جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. همه گیر شدن ویروس کرونا و قرنطینه و ماندن در خانه ها و محدودیت ها در شهر و خیابان و منع رفت و آمد و همه اینها در یک سال گذشته همه من را کلافه کرده، نه؟ سخت است که بخواهی بروی بیرون از خانه و نتوانی. ناراحت کننده است که مدام محدود بشوی. برای انجام هر کار ساده‌ای هزار صد و محدودیت و نگرانی در برابرت باشد. سخت است حتی اگر بدانی که این وضعیت همیشگی نیست، موقتی است برای شهروندان دارای معلولیت، اما این حتی وجود ندارد. برای این گروه از شهروندان هر روز بیرون رفتن از خانه و انجام دادن ساده ترین کارها با هزار مانع روبروست. موانعی که به خاطر موقعیت و نیاز ویژه آنها سر راهشان قرار نگرفته، به خاطر مناسب سازی نشدن محیط با نیازهای آنها، هر روز سفت و سخت و پابرجا سر راه زندگی روزمره آنها سبز می شوند. معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ایران از تجربه که همه ما در دوران کرونا داشتیم استفاده کرده و می گوید دانشجویان دارای معلولیت همیشه در این قرنطینه هستند و قرنطینه دشوارتری را هم تجربه می کنند. اگر یک شهروند دارای معلولیت باشید، حالا معلولیت شما هر چه که هست، از نابینایی گرفته تا معلولیت‌های حرکتی و ذهنی، بسته به جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنید، شاید شما هم سال هاست که در قرنطینه به سر می‌برید. این صدای یک شهروند نابیناست از تهران.
اگر فرد نابینایی بتونه به تنهایی در جامعه تردد بکنه، میتونه به راحتی تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، مسائل شخصیشو رد و فتح بکنه، ولی در کشوری که ما داریم درش زندگی میکنیم این موضوع خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، و یا اگر اهمیت داده میشه فقط به شکل سمبولیکه. ما مشکل قانونگذاری هم تو این زمینه نداریم و هم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که هم در سال 82 تصویب شد و یکی دو سال اخیر هم مجددا اصلاحاتی درش انجام شد صراحتاً به این موضوع اشاره کرده، ولی در عمل افرادی که میان این امور رو انجام میدن، به عهده میگیرن، افراد متخصصی نیستن، نه اطلاع از وضعیت جسمی نابینا، یا شاید فقط ظاهر نابینا رو میبینن. اینکه یک فرد نابینا به چه شکلی یا معلول، فرقی نداره، افراد دیگه به چه شکلی با رفت آمد میکنه، خیلی این رو اطلاع ندارن.
ظاهرا قانون کافی نیست. در ایران قانون پارکینگ ویژه برای افراد دارای معلولیت در نزدیکترین محل به ورودی ساختمان ها در نظر گرفته شده، اما هنوز در بیشتر مکانها و معابر عمومی و حتی در دانشگاه‌ها خبری از اجرای این قانون نیست. نه فقط پارکینگ، که آسانسورهای مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت خیلی جاها وجود ندارد. بعضی شهروندان دارای معلولیت‌های حرکتی یا آنها که از صندلی‌های چرخدار استفاده می‌کنند، اگر کمک و همراهی اعضای خانواده را نداشته باشند یا گاه حتی با وجود برخورداری از این کمک‌ها نمی توانند حتی از خانه خارج شوند. اگر هم از خانه خارج شوند، در پیاده‌روها و خیابان‌ها و رستوران‌ها و سالن‌های اجتماعات و ساختمان‌های اداری و آموزشی و ورزشی و حتی خوابگاه‌های دانشجویی با مانع‌های متعددی که راه را بر آنها می‌بندد روبرو می‌شوند.
مشکل فرهنگیه، چرا که وقتی می‌خوان حقی، حقوقی رو به یه فرد معلول توی ایران بدن، اعطا بکنن، شاید از روی دلسوزی، ترحم، که حالا این هم گناه داره، باید رفت آمد بکنه، حالا محیط رو آماده بکنیم که بتونه بره بیاد، و تا زمانی هم که نگاه مسئولین ما، نگاه عالمانه و نگاه از این دریچه نباشه که این حق مسلم و اولیه هر معلولی هستش، که همچون افراد دیگه جامعه به راحتی حتی اگر توی اون جامعه ما یه معلول داشته باشیم، اون یک نفر حق زندگی داره. فکر نکنیم که میخوایم لطفی بکنیم در حقش، یعنی از این نگاه نکنن، مسائل حل میشه. من فکر میکنم
سازمان بهزیستی میگوید تنها حدود 30% از ساختمان‌های شهر تهران برای شهروندان دارای معلولیت مناسب سازی شده. در پروژه‌های ساخت و ساز مترو، ناوگان حمل و نقل عمومی هم گویی به کلی فراموش شده که به گفته همایون هاشمی، نماینده میان دو آب در مجلس، 10 میلیون شهروند دارای معلولیت در ایران وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها دچار معلولیت شدید و خیلی شدیدند. اینها اما همه موانع شهری و فیزیکی است. شهروندان دارای معلولیت آسیب‌های بیشتری هم در ایران می‌بینند. آسیب‌هایی که شاید بتوان آنها را در دسته آسیب‌های فرهنگی قرار داد. مژگان کاهن، روانشناس:
ما در حقیقت در ارتباط با فردی که معلولیت داره، به جای اینکه سعی کنیم خودمون رو با قابلیتاش بشناسیم، از یه سری کلیشه‌های ذهنی برای شناختنش استفاده می‌کنیم.
اما نه تنها در نهاد آموزش و رسانه‌های همگانی در ایران صحبتی از تفاوت‌ها، عادی بودن تفاوت‌ها و پذیرفتن آنها نیست، بلکه برعکس، تصویری که از افراد دارای معلولیت داده می‌شود، اغلب تصویری مخدوش، ترحم‌انگیز و گاه حتی مقصر است. این تصاویر کلیشه‌ای در خانواده‌ها و میان پدر و مادرهایی که دارای فرزند دارای معلولیت هستند هم رسوخ می‌کند. مژگان کاهن:
پژوهش‌ها نشون میده که تصاویر اجتماعی که از معلولیت در هر اجتماعی وجود داره، تأثیر زیادی بر گونه‌ای که یک پدر مادر تفاوت فرزند خودش رو زندگی میکنه داره. یعنی اینکه بسته به اینکه ما تو چه کشوری، تو چه جامعه زندگی کنیم، این تأثیری که پدر مادر رو از معلولیت بچه‌شون دارن فرق میکنه. مثلا در کشورها و جوامعی که در مجموع میبینیم تفاوت انسانها رو بهتر پذیرا هستن، والدین تجربه داشتن یک فرزند متفاوت دارای معلولیت رو خیلی بهتر زندگیش میکنن. اینجا ما میبینیم که چقدر تصویرها با برای غلط اجتماعی میتونن نگاه ما رو به یک انسان متفاوت تحریف کنن.
این روانشناس به نقش آموزش در رویکرد پذیراتر جوامع غربی نسبت به تفاوت اشاره میکند.
یه نکته بسیار مثبتی که من فکر کنم تو کشورهای غربی وجود داره اینه که سعی میکنن تو مدارس، این تو همه مدارس منظورمه، از کودکی به همه بچه ها اینو آموزش بدن که در مقابل تفاوتهای انسانی پذیرا باشن و به این شکل سعی میکنن تصویرهای اجتماعی و کلیشه هایی که از مثلا معلولین و یا سایر گروه های اجتماعی متفاوت وجود داره رو از بین ببرن یا حداقل کاهشش بدن.
رایج بودن کلمات آزاردهنده و دارای بار منفی مثل عقب مانده یا عقب افتاده خطاب به بعضی شهروندان دارای معلولیت، مخصوصا آنها که دارای معلولیت های ذهنی هستند، از جمله نمودهای فقدان آموزش درست درباره تفاوت‌ها در یک جامعه است.
بزرگترین درسی که روانشناسی به ما میده اینه که همه ما آدما منحصر به فردیم و احتیاج داریم که دیگری از یه دریچه جدید و نه با مقایسه با دیگران بهمون نگاه کنه. شما حتی این لغت عقب مونده رو اگه بهش دقت بکنین، اولین تداعی که در اصل تو ذهن من داشتم بهش فکر میکردم ایجاد میکنه اینه که فرد از بقیه عقب مونده. وقتی میگیم عقب مانده، هم چیزی رو من تو ذهنم تداعی میکنه. یعنی حتی توی این اصطلاح بسیار رایجم گویی مقایسه وجود داره. آدم داشت میخواد بپرسه از کی عقب مونده.
دکتر ترانه پرتوی، رواندرمانگر، با تاکید بر فقدان آموزش در این زمینه، از شهروندان دارای معلولیت و خانواده های آنها میخواهد که خودشان سفیر آگاهی بخشی درباره تفاوت های خودشان باشند.
خیلی وقتا افراد اطلاعات کافی رو راجع به این قضایا ندارن. به جای اینکه فاصله بگیرین، قهر کنید، روابطتون رو کم کنید، میتونین خودتون رو به عنوان یک سفیر افزایش آگاهی در رابطه با معلولیت، حالا که این قضیه برای شما یا خانواده شما پیش اومده، شما میتونید یک سفیر باشید برای اینکه این آگاهی رو توی جامعه ارتقا بدین. بنابراین به جای اینکه فاصله بگیرین از افرادی که این نوع اظهار نظرها رو میکنن، سعی کنید بهشون آموزش بدین.
یکی از مهمترین فاکتورهای تعریف جهانی معلولیت محیط زندگی فرد است، فاکتوری که سبب شده در کشورهای پیشرفته جهان بیش از شهروندان دارای معلولیت بر شهر و خیابان و فرهنگ و باورهای دارای معلولیت تأکید شود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر‌هیدری همراه بودید. خدا نگهدار.